لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام درود بر همه شما حاضرین در جلسه ثقل اکبر قرآن کریم. روایات رو راجع به مباحث سوره تکاثر عرض کنیم. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است که ثلاثتون من عمل الجاهلیه، سه تا کار از کارهای جاهلیت است. یعنی این سه تا کار انسان مؤمن مسلمان باید بگذاره کنار. یکی اول الفخر بالانساب، فخر فروشی و تکبر کند و خودشو بالا ببرد به خاطر نسبش که از فلان طایفه است. این نسب هیچ ارزشی ندارد، ایمان و عمل صالح و تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون ارزش دارد. تقوای الهی، هر که تقوا و ایمانش بیشتر است، اون ارزش شخصیتش بیشتر است. قیمت هر انسانی به اندازه او چیزیه که بهش عشق می‌ورزد. کسی که عاشق یه ماشینه، ارزش انسان اندازه اون یه ماشینه. اگر کسی عاشق خداست، ارزشش به اندازه خداست. کسی که عاشق امام حسین و اهل بیت است، عاشق حق است، به همون اندازه ارزش داره. دوم التعنف الاحساب، تفاخر به نسبت اولی. دومی شخصیت دیگران رو و بزرگی خانواده دیگران رو مورد بی احترامی و تحقیر و عیبجویی و غیره قرار بده. سوم الاستسقاء بالانواع، انسان باران رو به سینه ستارگان از خدا بخواد، که این شرکه. باران رو از خدا بخواهیم، به هیچ خانواده و به هیچ نسل و گروه و طایفه بی احترامی نکنیم و به هیچ چیزی افتخار نکنیم جز به ایمان و تقوا به خدا و قرآن و محمد و آل محمد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمدند، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفس. انسانی که تکبر میکند، ببینید الهاکم التکاثر، یعنی این تکاثر موجب فخر فروشی و تکبر شد. این جمع آوری اموال و فرزندان و اینا، به این جلوه های دنیا افتخار کردن، تکبر و فخر فروشی انسان ها صورت نمیگیرد مگر به خاطر ذلت و حقارتی که در خودش طرف احساس میکنه. میخواد کمبودش رو با افتخار اموال و انصاب و طایفه و عشیره درست کنه. این ذلت و تحقیر رو میخواد جبران کنه. والا کسی که به حد کمال رسیده است، اینها برش هیچ ارزشی ندارد و تکبر و فخر فروشی در او وجود نخواهد داشت. در حدیثی از امیر المومنین علیه السلام هست که اثنان اهلک الناس، اهلک الناس، دو چیز از انسانها رو هلاک کرده، خوف الفقر و طلب الفخر. یکی از فقر میترسن، ندارم چه خواهم کرد، ندارم فردا چه کار خواهم کرد، شش ماه دیگه میخوام دخترم و شوهر بدم چه کار خواهم. بابا توکلت به خدا باشه، وقتش که رسید بشین زانوی غم در بغل بگی. این دو چیز انسان رو نابود میکند، خوف فقر و طلب فخر. این که انسان تکبر کند و تفاخر کند و خودشو بر دیگران بخواد بالاتر کند. در حدیثی از پیغمبر خدا صلوات الله علیه آمده، ما اخشا علیکم الفقر، نمیترسم بر شما به خاطر فقر، ولیکن اخشا علیکم التکاثر، ترس من بر تکاثر شماست. این جمع آوری اموال و امثال اینها رو جمع کنید، حق حقوقشو ندید، موجب بشود که ویل للمصلین بشود، ویل للمتففین بشود، ویل وای بر انسان رباخور، وای بر انسان. یعنی انسان باید از تکاثر بترسد که تکاثر موجب این نشود که انسان به جهنم برود. فقر حالا قابل تحمل، قابل جبران هست و انسان باید برنامه ریزی تو زندگیش داشته باشد که بتونه از جهت اقتصادی خودش رو جمع کن. التکاثر در حدیث از پیامبر صلوات الله علیه میخونیم، التکاثر فی الاموال جمعها، جمع کردن اموال تکاثر است. اما من غیر حقها، جمع کنی حق این اموال رو ندی، خمسش رو ندی، زکاتش رو ندی، انفاق نکنی، مشکلات اقوام فامیل رو حل نکنی، قرض الحسنه ندی، و منعها من حقها، و این تکاثر موجب بشود که من کند از این که بخواد حق این اموار رو بدهد و اینها رو در صندوق ها و در جاها جمع آوری کند و شد ها فی فل اوعیه این اموار رو در اونجا ها جمع. انسان باید حق اموار رو به جا بیاره، حق چشم رو به جا بیاره، حق دست رو به جا بیاره. در حدیثی از پیامبر صلوات الله علیه می فرماید یقول ابن آدم مالی مالی، می فرمود پیغمبری فر بچه های آدم یعنی ما آدم ها ما انسان ها هی میگیم مال من، ماشین من، خونه من، فلان من. پیغمبر فرمود مالک من مالک الا ما اکلت، مال تو همون مقداریه که میخوری امروز، فافنیت اونا را به می تموم میشه دیگه میخوری، او لبست فابلیت، مال تو اون مقدار لباسیه که میپوشی، سوم او تصدقت فامضیت، مال تو اون اموالی است که صدقه میدی. اونایی که صدقه میدیم میپوشیم میخوری این از آن تو، مثل اینکه پیامبر خدا صلوات الله علیه اون گوسفندی که نقل شده در روایات که داشت تیکه تیکه میداشت کنار به یکی بدید به یکی بدید، یه تیکش هم برای خودش رو میداشت. خانم بیان کرد که یا رسول الله برای ما همین رو میگذاریم، فرمود همه اونها برای ما بود که دادیم در راه خدا، اونها یعنی ماندگار است، یعنی اون صدقه اونها مال ما است، این که برای خودمون مال ما نیست. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه میشه شماست نابود میشه، هر چه برای خدا باشد باقی است، چرا که او حی قیوم است و باقی است، کل من علیه فان، همه ما فانی هستیم. پس هر چه از اموال و وجود ما عمر ما در راه خدا خرج بشود اون ماندگار است، بقیهش رفته نیست و به درد نمیخورد. لذا باید توجه کنیم که انسان در بحث یقین، حدیثی از امام صادق علیه السلام هست من صحت الیقین المرء المسلم، از علامتها و صحیح بودن یقین انسان مسلمان. حالا اینجا خودمون رو ارزیابی کنیم ببینیم به علم الیقین پله اول یقین رسیدیم یا نه. الا یرضی الناس بسخط الله، مردم رو راضی نکند با خشم خدا، برای اینکه فلانی بخنده یا غیبت میکنه یا جوک میگه میخندن توش یه مش گناه غیبت و دروغ و تهمت و بی‌احترامیه، خب این خشم خدا رو موجب میشه، این گناه کبیره است. انسانی که اهل یقین است راضی نمیشود به این که راضی نمیشه کند مردم رو با خشم خدا، رضایت مردم رو با خشم خدا نباد به دست اون. دومین از صحت یقین بیان میکند که انسان ملامت نکند مردم رو بر آنچه که خداوند لم یعطه الله، به خاطر چیزایی که به این فلانی نداده، فلانی خونه نداره، بدبخت، ماشین نداره، چه با فلاکتی زندگی میکنه. این حرفا دلیل بر اینه که این فرد به یقین نرسیده است. به شما فضولیش نرسیده که دیگران رو ملامت کنی، دیگران رو ملامت کنی به خاطر اینکه خداوند کمتر بهشون داده شده. شما که خوشگلی، خوشگلی شما زمانی پیداست که اون زشته هم هست. نظام احسن رنگ و رنگ است، از همه رنگ است، همه طبقات هستن، همه نسل ها هستن، همه رنگ ها هستن، همه طایفه ها هستن. ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراح، یا جعل الروح و الراح فی الیقین و الرضا، خداوند با عدالتش با قسط و عدلش راحتی را، راحتی روحی و جسمی را، روان و عاطفه را، عقل و اندیشه و قلب سلیم و جسم و روح و در راحتی قرار داد زمانی که انسان به یقین برسه. اگر انسان باور کند، معرفت پیدا کند، به یقین برسد، در یقین و رضایت راحتی و آرامش است. آرامش روحانی و جسمانی زمانی انسان به دست میاره که به یقین و رضایت خدا برسن. خداوند روح و راحت را در یقین و رضا قرار داد، هر که به یقین برسد و رضایت نامه خدا رو بگیرد یا سریع الرضا، این انسان رسیده است به بله راحتی روح و روان. زمانی است که ما به یقین و رضایت نامه الهی رو به دست بیاریم. و جعل الهم و الهد فی الشک و السخط، و خداوند غم و غصه ها رو در شک و تردید و در خشم قرار داد. سعی کنیم شک و تردید رو نسبت به مسائل، نسبت به اصول دین، نسبت به فروع دین، نسبت به مسائل از بین ببریم، شک و تردید رو و تبدیل به یقینش کنیم و کاری که موجب خشم خدا بشه بعد انجام ندیم تا غم و غصه ها از بین برود. لذا می فرماید ان اولیاء که اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم در ادعیه هست و هم در آیات قرآن. اللهم اجعلنی، خدایا مرا از اولیاءت قرار بده، من اولیائک، فان اولیاءک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من را از اولیاءت قرار بده که اولیاء تو شک و تردیدی ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.